بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما بحثی رو حالا فارغ از فقه پزشکی که محور گفتگوی ماست، تحت عنوان مقاصد الشریعه و استفاده از نصوص مبین مقاصد در استنباط باز کردیم، با شما گفتگو کردیم. طبیعتا مناسبه که الان ببینیم حالا این استفاده در مثل چند تا مسئله پزشکی چجور جواب میده، و البته اگر بحثمون بود در فقه سیاسی، فقه حکومت و هاکذا. جهت استفاده از مسئله در فقه پزشکی یا هرچ جای دیگه، یه مقدمه میخواد دوستان، مقدمه ای که اگر نگم از خود ذیل مقدمه مهمتره، قطعا کمتر نیست. این مقدمه رو بیتونیم امروز انشاءالله سرش رو سامان بدیم، حالا اگه نشد قدریمون هفته آینده انشاءالله. بعد میبریمش تو بحثایی که میخوام پیاده کنیم. از این جهت هم این مقدمه رو دوست دارم دقت کنید، این که این موردش یکی دوتا ستا نیست، بلکه صدها مورد مخصوصا در فقهای سیاسی اجتماعی خودشو نشون میده. اون مقدمه چیه؟ اون مسئله چیه؟ اون اینه که اگر کسی از ما سوال کنه که آیا جایی داریم که ادله غیر الزامی مقاومت کنه مقابل الزامات، ادله دو تا بحثم هست، ادله دو، خود الزام و غیر الزام مقاومت کنه، مثلا یه جا به خاطر یه دلیل غیر الزامی یا حکم غیر الزامی ما الزامی رو زیر سوال ببریم، یا نه چنین چیزی معنا نداره، از واضحات که لا تقاوم. این مسئله فضلا گاهی در باب تزاحم مطرح میشه، گاهی در باب تعارض. اینام دقت کنید، گاهی در باب تزاحم، گاهی در باب تعارض. یه دفعه میگیم اگر در امتثال دار الامر بین مثلا احیان یک مستحب یا احیان حرام دار الامر، ما بخوایم یه مستحب با انجام بدیم باید از طریق حرام انجام بدیم، تزاحم دیگه. یه دفعه نه، بحثو میبریم تو تعارض، میگیم فلان دلیل رو مثلا داریم، اطلاق هم داره که قرآن رو با صوت حسن بخوانید، اطلاق هم داره، صوت حسن میتواند قنا باشد میتواند غیر قنا باشه، ولی اطلاق که داره. البته اصل قرآن خوندن و صوت حسن بودن همش مستحبه، اما از اون بر داریم قنا حرامه، خب اطلاق این اطلاق او، بینش هم عام و خاص منوچه دیگه، گاهی قنا هست قرآن نیست، گاهی قرآن است قنا نیست، گاهی هم قرآن است هم قنا، میشه مجمع تصادق دوتا دلیل که اینجا بحث تعارض مطرح میشه. اصلا میشه یا نمیشه که میگم میشه، داریم همین رو بحث میکنیم. در اینجا آقایان من فکر میکنم تصور عموم علما، یعنی شما الان هم برید تو پایین مرکز از اساتید هم سوال کنید، میان خود جواب شوشنه، مگه شک دارید؟ خب معلومه که غیر الزام لا تقاوم الزام، چه در باب تزاحم چه در باب تعارض. برای اینکه تعارضم میگه از طریق اسباب حلال دیگه، یعنی زیغ ذاتی داره نسبت به وسیله حرام. این کلمه نشنیدید؟ زیغ ذاتی، زیغ ذاتی داره. بذار این خیلی جزئیه تو بحث ما همینا رو میخوام بحث کنیم، همینه که شما الان سوال نمی‌کنم میخوام بحث کنیم. اصولا که گفتم تمومش کنم، انجام واجبات نسبت به حصه حرام زیغ ذاتی داره. یعنی اگر میگه برو حج، نمیخواد بگه مرکب بدوز برو حج که، یعنی از طریق اسباب حلال برو حج. اگه میگه خرج زن و بچه تو بده، یعنی برو کار کن خرج زن و بچه، نه اینکه برو اختلاس کن دزدی کن خرج زن و بچه رو بده. این میگن زیغ ذاتی نسبت به حصه حرام. حرام هم اون طرف همینه، حرام هم وقتی میگن چیز حرامه، نه نسبت به حصه ترک واجب تا آخر. خب آقایون سوال مطرح شد، معلوم شد که این مایی که در دینمون الزامات داریم، غیر الزامات هم داریم. من این کلمه رو که میگم راحت تر میشم، چون الزام واجب و حرام رو میگیره، غیر الزام مستحب و مکروه، و اگه قبول کنیم چیزی هم داریم به نام مباح، مباح رو هم میگیره احکام خمسه. عبارت شیخ اینه، شیخ اعظم تو باب قنا، ان فکر کنم باید ان بخونیم قبلش، ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات. نمیگه مستحبات لا تقاوم محرمات، میگه ادله مستحبات لا تقاوم ادله محرمات. اینو در مقابل قول کسانی گفته بودن که گفته بودن ما حرمت قنا رو داریم، یک، استحباب عزاداری بر اهل بیت رو داریم علیهم السلام، دو. جالبم از اونجا یادتون باشه می اومد بساط پهن می کرد، می گفت ادله حرمت قنا اطلاق داره، ادله استحباب عزاداری هم اطلاق داره، هر کدام ماده افتراق دارن که کارشون نشده اونو ماده اجتماعشون، چون عام خاص منوج هم. حالا تو ماده اجتماع در عام خاص منوج یا میگیم تساقط میکنن که یه مبناست، میریم سراغ قوانین دیگه، یا ترجیح میدیم دیگه، اگه ترجیحی باشه نباشه تخییر. ایشون میگه که خدا قطع کنه تقسیمی شما، حتی این شوخش از منه، قطع تقسیمت کن، چی میگم قسمت کن، که اینجور صحبت میکنید. شیخ میگه ها آخه نفهمیدید که ادله مستحبات لا تقاوم ادله محرمات رو، اصلا اینجا تعارض، این رو لاین تعارضه ها، اصلا اینجا باب تعارض نیست که. ادامش که میاد بخش از مستحبات و محرمات توسعه میده، مکاسب رو ببینید شب میگه ان جهات احکام ثلاثه، عن الاباحه والاستحباب والکراهه. جهت احکام ثلاث، حالا جهت منظور یعنی ملاک، اقتضا، منات، مهم نیست، ما الان مکاسبی نمی کنیم. لا تزاهم جهت الوجوب او الحرمه فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع احد الجهات الثلاث. هر وقت حرمت با اون ستا، وجوب با اون ستا جمع بشه، الحکم لهما. این عبارت آقایان هم میتونه باب تعارض بگیره، هم میتونه باب چی؟ تزاهمو بگیره. حالا اگر یه جا فرض کنید حکم معلومه اما من نمیتونم جمع کنم، تزاهم دیگه، بازم همینه. خب اینو داشته باشید دیگه، من خیلی معطلتون نکنم. اینا ایشون مسئله رو اصلا عقلی میدونه، واضح تر از این میبینه که بخواد براش دلیل بیاره، واضح تر میبینه. اما این بحث توسط برخی از محشین مکاسب مورد مناقشه قرار گرفته، از جمله محقق ایروانی. ایشون آقایان تو همون بحثه که مکاسب ورود میکنه حاشیه میزنه، میفرماید که تارتن، من عبارت ایشون رو بخونم، تارتن یدعا ان ادلت الاحکام ترخیصیه لا تقاوم فی مقام الاثبات ادلت الاحکام الاقتضائیه. میگه گاهی وقتا شما اینجوری میگید، میگید که همیشه لسان اثبات، لسان ادله ترخیص نسبت به لسان ادله الزام، لسان عدم مقاومته، یعنی ما فیه الاقتضا هست با ما لیس فیه الاقتضا. میدونید که قهرن میره تو باب تعارض، بعد میگیم اصلا اون تعارضش بدویه، تا فهمیدی مبین استحبابه متوجه بشو که این اصلا تعارضی نداره. خب حالا سوال میشه بخوایم بگیم بالاخره یعنی استحباب ما اطلاق نداره اگر مقابل حرامه؟ حالا همین مثال عوض نکنیم، همین مثال تا آخر ببریم، مثلا ادله عزاداری سید و شهدا میخواد چی بگید؟ میگید زبان این دلیل در مقابل زبان دلیل حرمت قناب چیز هست، لا تقاوم. ایشون قشنگ حرف میزنه، میگه مثلا بگیم که مهمله هست،
لا به شرط
مهمله هست. ایشون تعبیر مهمله میکنه به معنی انها ترن مهمله خالیتون عن الاقتضا نسبت به اون مجمع، ولی نسبت به غیر مجمع که اقتضا داره، استحباب هم ثابت میکنه. اما اون مورد مجمع، موردی که قام فیه دلیل علی حکم اقتضایی، مهمله. یا بگو مهمله یا چیزی شبیه اهمال، بگو انصراف. دو تا هستا، مهمل یعنی اصلا در مقام بیان از این جهت نیست، انصراف نه، مقام هست ولی وقتی دست عرف میدیم میزنه، میگه از او که فیه الاقتضا هست نمیذاره مثلا دیگه ظهور مستقر بشه. ایشون میگه اگر این باشه خیلی سخته، یعنی بگیم همه دلایل غیر الزامات مهمله، نه بعضی وقتا همون اطلاقی که ادله الزامات داره همون اطلاق ادله من بکا او ابکا او تباکا چیه اون مثلا اگه درست باشه وجبت له الجنه، خب اطلاق داره دیگه. حال شما بگو مثلا تخصیص خورده هرچی، ولی اطلاقش که لذا میگه که فی غایت البعد. اما بعضی وقتها میگه نه نه، بحث ما بحث دلیل نیست، بلکه بحث ملاکات احکامه، مقتضیات احکامه. اصلا شما نبر تو لاین دلیل، زبان دلیل، ببر تو ملاکات. اینجور بگو، بگو هیچ وقت ملاک حکم ترخیصی نمیتواند ملاک حکم الزامی رو بزنه. مثلا حکم الزامی وجوب فرض کنید 100 درجه است، یعنی یک مصلحت تام، مصلحت تامی که به وجوب رسیده ها، مصلحت تام. حالا اگر این مصلحت، این وجوب فرض کنید انجامش زخمی میزنه به یه مستحب، بگیم که اون که ملاک استحباب داره نمیتونه ملاک وجوب رو بزنه و از اون درجه الزام بیاندازه، یا در طرف حرمت. در طرف حرمت خب میدونید اگر بخواد یه چیزی جعل بشه باید حرام بشه ها، مفسده ملزمه لازم الاجتناب داشته باشه. حالا اگر این مفسده لازم الاجتناب مثلا با یک مستحبی درگیر شد، مثل کسی که اگر بخواد مثلا این حرام رو اجتناب کنه، چجور بگم، باید بعضی از حقوق مستحب رو زیر پا بذاره تا بتونه از این حرام اجتناب بکنه. ایشون میگه اینجا ما قبول نداریم که ملاک غیر الزامی نتواند زخمی به ملاک الزامی بزنه. بعضی وقتا او رو از درجه لزوم میاندازه. بخونم براتون عبارتش رو ببینم درست گفتم. اول گفت تارتن یدعا که دلیل و دلیل، و اخرى یدعا ان مقتضیات الاحکام ترخیصیه فی مقام ثبوتها و تأثیرها، مقتضیات یعنی همون ملاکات، همون مصالح و مفاسد، ملاکات احکام، مناطات احکام، مصالح و مفاسد. اما ملاکات احکام ترخیصیه یعنی مستحب و کراهت و اباحه، در مقام ثبوت و در مقام اثرگذاری لا تزاحم مقتضیات الاحکام الزامیه، و کیفه تزاحم ما لا یقتضی الزام به خاطر ضعفش 30% مصلحته، لذا به مرز وجوب نرسیده. چجور چیزی که لا یقتضی الزام تزاحم ما یقتضی الزام، بل الاقتضا و تأثیر الفعلی دائما یکون و ما یقتضی الزام لقوته و الحکم فی مادت الالزام دائما مطابق اقوال مناطنه که همون الزام باشه. یعنی ببینید چشون هم بذاریم، بگیم هر جا یک واجب با یک غیر واجب مصلحت تامی که در واجب مقدم میشه تکانم نمیخوره، از اون برم حرام، ایشون که این درست نیست، و یدفعه ان لازم هو الموازنه بین المناطق. اینجا ما با ترازو بذاریم، من ایل مناطین کانا، میگید خب ترازو هم بذاریم، فرض این است که ترازو به نفع کی حکم میکنه؟
الزام.
میگه نه اشتباه نکن، فربما ینحط المناط الالزامی ان مرتبته، و یعود غیر مؤثر فی حکم الزامی، بعد انکان مؤثر فی حکم الزامی. بعدم وجدانش میکنه میگه برای این که منات استحباب در طرف مقابل میبرد مقداری از منات چی؟ الزام رو. فلا یبقا ما یختزل الزام و کان المقدار سالم من مزاحمت منات تحریم مقدارا لا یختزی الا الکراهه. یعنی شیخ گفت که هیچی نقش نداره منات غیر الزامی. ایشون میگه اتفاقا بعضی وقتا منات غیر الزامی میتونه از اون درجه الزام بیاندازه. خیلی بحث اثرگذار است دوستان. من تو پرانتز بگم گاهی بعضی از فضلا بزرگان که میان مثلا قواعد فقه مینویسند، خب زحمت میکشن، طول تاریخ هم مثلا این اواخر هم قواعد نویسی، لا حرج لا ضرر لا تعار، نمیگم اینا بحث نداره ها، اونا هم بحث داره، قاعده تعاون بر اسم عدوان، قاعده من ملک، قاعده فراق، قاعده تجاوز. خب بزرگواران بیاد رو اینا وقت بذاریم. این خودش الان شماها که جوان الحمدلله نشاط دارید، مقاله، پایان نامه، هر چی میخواد اسم کتاب. الان من ببرم شما رو تو این تأثیر این بس ببینید، خیلی وقتها تو کاری که حکومت میکنه این قضیه مصداق داره. از یه طرف حکومت مثلا میخواد خیابون بکشه، حالا این مثالش رو بزن، خب شهر ترافیک داره، هوا کثیف شده، وقت مردم تلف میشه، خب این راهش اینه که خیابون بکشه، یه خیابون بکشه خیلی از اینا حل میشه. اما از اون طرف خیلی خونه ها رو باید خراب کنه، خب خانه مردم رو خراب کردن بدون رضایت، چون از مصادیق چیه؟ تصرف در مال غیر است به غیر اذنه که حرامه، شک نداریم که تصرف در مال غیر بدون اذنش حرامه. پس اینجا یه مفسده ملزمه داریم، تصرف در مال غیر حرام. از اون طرف حالا یه دفعه خیابون کشی اضطراره، مثل این که باید سریع راه رو بکشیم که مثلا اسلحه برسونیم به دست رزمندگان اسلام. حالا اون هیچ، اون جهت وجوبه، بله جهت اونم جهت الزامه دیگه. حالا چه کنیم که اینجا اینجور پیش اومده دیگه، حتما باید این راه کشیده بشه سریع، یا راه آهن کشیده بشه که ما بتونیم سلاح بفرستیم برای رزمندگان. خب اون هیچ، ولی نوع حکومت ها که اینجور نیست، که همین که گفتم برای مثلا رفاه مردم، برای اینکه شهر آباد بشه، اینا رو نمیتونیم توی یه چارچوب لازم هم ببره. اگه بتونیم ببریم خوبه ها، چه نظام نظام که با یه خیابون
که خود بیشتر نصیب مونده کسی تا
بزنه.
مواردی که
اختلال
نظام میشه تو
مواردی
بود، بله یه مواردی هست که
بکشیم،
اما همون بله همونا.
من اگه خیابون مثلا آذر رو میخوام به چهار مردم مثلا وصل کنم، چهار سجادیه وصل میشه به آذر، والا هم خیابون الزامی داره مثلا در خونه ها میگن.
خیلی کارا اینطوریه. شما ببینید دولت ما خیلی تصمیم به ما میگیره تو مال ما جالب هم اینه که گاهی وقتا لوکس هم تصرف میکنه. شب خوابیدین دلار سه برابر میشه، کل اقتصاد در بحث ما تأثیر میذاره. اینا در واقع تصرف در مال ماست دیگه، یعنی دارایی ما. یه عده میرن بالا، یه عده میخورن زمین، یه عده فلان میشن. البته علکی این کارو نمیکنه. حالا فرضو بر این بذاریم که علکی این کار نمیکنه و عاقلند و میشینند و خیلی هم حساب کتاب کنه. اما حالا اینا همش ملاک، مثلا اگر بگید استراره، پس باید این مقدار تو استرار نگاه کنید. تو بحث پزشکی اگر بخوایم بیایم که همینجا دیگه پیاده کنیم، خب ببینید این که مثلا یه خانه بچه داشته باشن، آرامش داشته باشن، چه میدونم زن و شوهر دعوا نداشته باشن، چراغ خونشون روشن باشه، اجاقشون کور نباشه، خب اینا مطلوبه، از مطلوب اسلام هم هست، اسلام هم دوست داره زندگی ها اینطور باشه، بله؟ اما از اون طرف اینا بچه دار نمیشن. حال بگیم برو زن دوم بگی، گاهی خودش مشکل داره، مرزم گفتم تازه این نمیشه مثلا این پیشنهادی که بعضی اخیران دادن در این سر صداها درست کرده، درست شد اینطور میشه دیگه. خب اینجا ببینید، همینجا الان حرف ای روانی میگه که خیلی نگران نباش، چه بسا همین چیزه، یعنی همین این از مقاصده اما نه مقصد الزامی، این مقصد شارع، یعنی یه خانواده سالم بدون دعوای اینا، این بیتونه از اون برم مثلا بخوام تلقیح مصنوعی بکنیم یا رحم اجاره یا چیز، مستلزم لمس حرامه، اونم فرض کنید ها، یا اصلا کسی خود تلقی رو حرام بدونه. بعضیا میگن اسپرم مرد اجنبی داخل رحم اجنبی بره حرامه، گفت ما قبول نکردیم، جای خودش رد کردیم. ببینید اگر بگیم حالا که اینطور شده، اینجا دیگه بحث تعارض هم نیست، بحث تزاحمه. قرار شد که دو تا لاین درست کنیم، تزاحم تعارض، اینجا تزاحمه. این زن و شوهر بنده خدا نمیتونن بدون مراجعه به پزشک نامحرم، حتی محرمم باشه چون شرمگاه محرم نامحرم نداره، خودشون نمیتونن، باید مراجعه کنن به همجنس یا غیر هرچه. بگیم اینجا اون منات میتواند اونو از حرمت بیاندازد، برسونه نهایتا به مرز کراهت. ولی شیخ انصاری میگه نه، میگه ادله، گفت دیگه اول گفت ادله مستحبات لا تقاوم تو باب تعارض، بعد تزاحم هم عبارتش اضافه کرد، گفت کلن جهات احکام ثلاثه لیس فیه اقتضاس، با اونی که فیه اقتضاس هیچ وقت مقابله نمی کنه. اینه که دوستان سفارش میکنم اگر
بیان نداشت، نه ایشون بیانی داشت به چه بیان، نه هم شما بیانی از کلامشون که به چه بیان مثلا این رو میتونه، این بیانی به یه وشی میتونه، حالا ادعا آقای شیخ میگه نمیتونه، ایشون میگه میتونه، ادعاست میگه، نه دلیل نه.
ببینید حالا من نمیخوام الان دعا، من دارم ناقلم، درست من مرده شوم، حالا این مرده رو خوب بشورم تا ببینیم جهنم میره یا بهش میره، ولی برای زدن ادعای شیخ این کافیه. میدونم آقا
شیخ ادعا شده مسلماته،
خب همین جانشون میزنه کجاست؟ اشتباس تموم شد. آقا مکاسبو دارید یا ندارید اینجا رو؟ بیارید ادامه شو ببینید اصلا چیزی داره شیخ نداره. از همون ان ادله المستحبات بخونید. بله.
از اون تشکل بگه که مقاومت داره مستحب تعارض ایجاد کنه، اینو میخواد استشهاد شیخ بگه.
کی؟
مستشکل به شیخ میخواد بفهمه قابلیت مقاومت هست که تعارض شده.
در واقع میگه اگر تعارض میگید باید برگردن به این که چون دلیل غیر الزامیه محمله، خب فقایت البود، نه اونم لسان داره، اونم لسان داره،
نتیجه
تعارض میشه. بله تعارض میشه. اگر میگید نه من نظرم به ادله نبود که برید محمل است و فلانه، قبل از ادله، یعنی قبل از اثبات در مقام ثبوت، آخه ما مثلا عدلیه هستیم دیگه، احکام و تابع مناطات میدونیم، میگیم مناطات این نمیتونه اونو بزنه، نه ربما ینحت المنات. برای زدن حرف شیخ موفقه، برای اثباتش هم میگه من نمیخوام اینو به وجدان، یعنی شما میگید امکان نداره، یعنی بعضی وقتا نمیشه که یه حرامی به خاطر این که با یک مصلحت غیر الزامی یه دفعه آدم حرامی رو ترک میکنه، هیچ مستحبی هم زخمی نمیشه، یا مثلا واجبی رو انجام میده ارتکاب هیچ کراهتی هم صورت نمیگیره. اما بعضی وقتا هست نه، به یه جاهایی لطمه میزنه، به یه جاهایی زخم میزنه، میگه اینجا شما باید قبول کنی که چه بسا در خارج که به وجدان میبینیم، تو شریعت هم دیگه باید ادله رو نگاه کنیم، یا اگر شک کنیم ببینیم اصول دیگه چه اقتضا میکنه. من گفتم از نمیخوام دفاع کنم، ولی الان دارم ناقلم، میخوام شما روش فکر کنید تصمیم بگیرید. ولی مرحوم آقای ایروان چیزی نمیگه که شما بگید دلیل چیه، عبارتش اینه فروبم آخوندم دیگه، فروبم آین هر، یعنی داره به وجدان شما واگذار میکنه، میگه آقای فاضل حوزوی این محاله، این محاله که میگیم نه. بله شما میخواد بگید بعد چجور بشناسیم، میگه اون دیگه حالا راهایی که داره، گاهی از ادله میشناسیم، گاهی وجدانن، اگه مسئله عقلی باشه وجدانن میفهمیم دیگه، حالا اون وارد نشده دیگه. بله بحث آقای ایروانی برای پیاده کردن بر موارد عقیمه، اون نیاز به کمک داره. این مثال که الان زدم براتون، دو سه تا مثال که زدم، بحث خیابون کشی، بحث خانواده، بحث پزشکی، اینا خب بله، اکس بخواد بگه که مثلا نگاه به شرمگاه زن که تلقیح باشه در مقابل حفظ خانواده، ولو حفظ خانواده از واجبات نیست، شوهرم طلاق قرار داده، ولی دیگه دلیل، یعنی این مفسدهی به قدری نیست که بیتونه حتی این مستحب مهم نتونه لااقل از حرمت بیاندازدش. یک کسی ادعا کنه بگه من تحویلتم میدم حفظ خانواده، حریم خانواده، سلامتی خانواده رو از ادله در میارم، اون برم ادله نگاه به شمگاه، این به قدری نیست، قدر مسلمش همون جاییست که این مسائل پیشنهاد، و الا نمیتونیم فتوا بدیم. مخصوصا میدونی که پزشکا وقتی که یه مدت این کارار میکنن حالا ضبط هم میشه، این دیگه اصلا براش آلت و مالت و داره مردم مثلا عقیم میکنه، مثل داره با چوب بازی میکنه، اصلا مدتی که میگذره یه اصلا براش نه 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 مصلحت اقوای الزامی، اجازه بدید، مصلحت اقوای الزامی که محل بحث نیست، اونجا قانون اهم و مهمه.
بله ولی این یعنی این که ایشون داره میگه یه مواردی پیش میاد که شما میگید ما از عدله در میون خانواده مرحوم برخوریم، یه نوع مصلحت اقوا شد، نه مستحب به ما و مستحبی که پیازدار شد زیاد نمی کنیم، حفظ خانواده سلامتی فلان فلان، نه مستحب به ما و مستحب در مقابل واجب به ما و واجب،
حالا اون
حاشیه کنارش نداریم،
نه حاشیه کنارش نذاریم،
آره دیگه ما میخوام همین رو بگیم، مستحب در مقابل واجب بدون،
ولی این پیازداغاش هم قدری تون نکنید که آیا پیازداغاش هم قدری تون نشه که دی بقیه آش گم بشه ها، یه دفعه اجازه بدید، یه دفعه آنقدر پیازداغش میکنید که دیگه اصلا میرسه به مرز وجوب، مثلا ها همینجا میگید این مورد خاص، مثلا این زن اینا میخوان بچه دار بشن، اگه بچه دار نشن یه مفسده عظیمی به وجود میاد که حاضریم وضو بگیریم بریم پشت بام لنگم ببندیم، قسم بخوریم که شارع به این مفسده راضی نیست. این خب بله، این که شیخ هم قبول داره، شیخ قبول نداره، شیخ قبول نداره، اما نه بس سر این حدود نیست، این حدود مثل همون خیابون کشی ما که اینو تصرفات، یعنی یه خیابون است که الا وللا باید کشیده بشه، بس اینا نیست، بس سر همین تصرفات است که مثلا بهتره راحت تر میشن مردم، اینه که باید
این بهتر راحت تر یه مسئله، این ناخودآگاه پای مصلحتی اومده،
پای مصلحت هست، ولی میگه هر جا پای مصلحت باشه مصلحت ملزمه ای که حکم شرعی با خودش بیاره،
این مستحبه
یه، البته من بگم من دارم دفاع میکنم، ما خودمون عقیدمون همینه، یعنی نهایتاً باید برسونید به یک نوع الزام.
یعنی
یا اطلاق دلیل رو بخشید، اطلاق اون دلیل و حرمت رو بزنید، و الا اگر اطلاق دلیل و حرمت رو نزنید نمیتونید بگید. اما این که حالا ته عقیده ما چیه، تا اینکه حالا حرف این بزرگوار چیه، تو جمع ما هم که نیست از خودش دفاع کنه. من میخواستم از آقای خویی هم نقل کنم، شما این شیخو بیارید سری
و فیه مثلا
بلند ضبط هم میشه.
ادله عباد لا تقابل و ادله المحرمات خصوصا التي تكون من مقدماتها، فإن مرجع ادله الاستصحاب الى استحباب ایجاد شيء بسبب المباح لا بسبب المحرم. الا ترى انه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن و اجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغنا و السر في ذلك.
همینجا این همین زیغ ذاتی است که گفتیم، ما داره در میگه، میگه ادله مستحبات نسبت به حسه محرم زیغ ذاتی داره. هر مستحب میگه یعنی بالاسباب الحلال، منتها شیخ اون برشو دیگه نمیاره که خب اگه میگه این حرامم باشه یعنی به هر اسبابی این حرام نباید ترک بشه، اون برشو نمیاره. زیغ ذاتی رو تو الزامات میبره نه تو غیر الزامات. خب ادامه بدید.
و سر و فی ذلک ان دلیل الاستحباب انما یدل علی کون الفعل لو خلیه و طبعه خالیا اما یوجب لزوم احد طرفی فلا ینافی ذلک پرو و عنوان من الخارج یوجب لزوم فعله او ترکه کما اذا صار مقدمتا لواجب او صادفه عنوان محرم فاجابه المؤمن و ادخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء
اجابت المؤمن اجابت باید بخونید براتون نقطش نگذاشته
و اجابت المؤمن و ادخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزمن به فعله او ترکه فاذا تحقق في ضمن الزنا فقد تبع عليه عنوان ملزم لترکه كما انه اذا امر به الوالد او السيد ترعى عليه عنوان ملزم لفعله والحاصل ان جهات الاحكام الثلاثه عن الاراحه والاستحباب والكراهه لا تزاحم جهت الوجوب او الحرمه فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع احدى الجهات الثلاث. البته ایشون برای کلام خودش استشهاد به نبوی هم میکنن برای اون بحث غنا که میفرمان
بله اونا بحث فرعیه بعد بعضی هم گفتن روایت ضعیفه اعتبار نداره اوناش باشه. اگر بخوام ته قضیه رو در بیاریم، مرحوم شیخ دید که همه ادعا رو هی داره تکرار میکنه دیگه، یعنی گاهی وقتا آدم فنی اینه دیگه، مدعا رو با یه عبارت دیگه تکرار میکنه دلیل قرار میده، ولی خب به نظر ایشون وجدانیه، یعنی میگه من صحنه واقع رو بیان میکنم تو قضاوت کن. آیا قبول داری که مستحبا نسبت به محرمات زیغ ذاتی داره؟ باید بگیم بله. قبول داری که مالای صفیه اقتضا نمیتونه با اقتضا؟ میگیم بله. میگه خب مستحب و مکروه و اباحه لای صفیه اقتضاست، لای صفیه اقتضا یعنی همینقدر که به مرز الزام نرسیده. حالا اگر شما بخواید مثلا عقلیش کنید بگید بالاخره عقل اقتضا میکنه که اگر یه چیز الزامی داریم، امروز میگن قواعد امری، قواعد امری هیچ وقت نمیتونه قواعد استحسانی فلان مقدم بشه. اگر بخوام با لسان مقاصدی ها بیان کنیم، اونا میان میدونید که مساله رو میگن مساله ضروری، مساله حاجی حاجت، مساله تحسینی تکمیلی. تعبیریست که از گذشته ها رسیده، فقهای ما البته دارن، شهید داره، دیگران دارن، میرزای قمی داره، اینا میگن هیچ وقت مساله حاجی که وسط مزاحمت نمیکنه با مساله ضروری، ضروری مقدمه، چنانچه مساله تحسینی تکمیلی با حاجی نمیتونه. به همین ترتیبم حال تازه براش هر کدوم اینا رو دو رتبه میکنن. در واقع شیخ هم داره همین حرف میزنه، ولی خب ایروانی میگه نه، میگه بعضی وقتا هست که حالا تکرار نکنم دیگه، میتونه بزنه حرمت رو، میتونه بزنه وجوب رو تا آخر قضیه.
صرف دو تا ادعاست حق و ایروانی
نظر قابل جمع،
چون هیچ کدومش دلیل نمیاد. شیخ باید کسی
حالا میخواد یه کار بکنین، میخواد روش فکر کنید آقایان، آیه روش فکر کنید. خب آقای خویی هم داریم، حالا بعضی بزرگان مثل مرحوم امام خمینی ایشون کلام شیخ رو تایید کامل کرده تو همین بحث ایشون داره، ولی آقای خویی هم حاشیه داره. یه کمی رو این فکر کنید، خیس بخوره. دوستانتون اومدن ان شاء الله جلسه آینده این هر چی فکر بشه خوبه، اگر هم یه وقت بردارید برای تحقیق پژوهشی به نظر من کار قشنگی خواهد شد. الحمدلله رب العالمین. اگه بفرمایید که دوستانتون